کرد که الهی، بندگان تو را دوست می دارند ولی نافرمانی می کنند و مرا دشمن می دارند ولی اطاعت مرا می نمایند. خطاب رسید که ای ابلیس، به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که به تو دارند، از نافرمانی های آنها در خواهم گذشت. در پناه حضرت حق بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع توس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و کتابخانه های مهم داشت. شیوخ صوفیه از عراق عرب و ماوراء النهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند. و از همین جا بود که اساس مکتب عرفان خراسان که جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود گذاشته شد. مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. عرفان خواجه عبدالله انصاری به شریعت آمیخته بود. او راه رسیدن به حقیقت را از طریق شریعت جستجو می کرد و به شاگردانش نیز همین را می آموخت. او نسبت به اصول و فروع دین تعصب بسیار داشت و در تذکره ها آمده است که همواره امر به معروف و نهی از منکر می کرد. خواجه عبدالله عمل به احکام شریعت را شرط اساسی و پایه اصلی سیر و سلوک می دانست. وی با نثر زیبای مسجع در این باره می گوید: معرفت را فاش کردن دیوانگی است، کرامات فروختن سبکی است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف کافری است. او در تصوف و اثبات اصول آن از عقل و برهان دوری می کرد و برای اثبات حقیقت به دلیل و کلام اعتقاد نداشت و قرآن مجید را یگانه دلیل و مرشد مؤمنان می دانست. خواجه عبدالله انصاری در نثر مسجع سرآمد بود تا آنجا که او را نخستین سج ساز دری نامیده اند. تاریخ ادبیات نگاران بر این باورند که او نخستین کسی بود که شعر در بین نثر را به مناسبت موضوع در ادبیات باب کرد و پس از وی سعدی شیرازی آن را به اوج کمال رساند. پژوهشگر فرانسوی آثار خواجه عبدالله معتقد است که نثر خواجه عبدالله که با غزل و رباعی مخلوط است سرآغازی برای شعر صوفیانه و پندیات بوده و در حقیقت راه را برای صنایع بزرگ که آغازگر شعر عارفانه فارسی محسوب می شود باز کرده است. در ظاهر به نظر می رسد که خواجه عبدالله این شیوه را از فرهنگ عرب تقلید کرده است، چنان که صاحب قابوسنامه در حدود سال 475 هجری قمری چنین نوشته است که در نامه تازی یا نثر عربی سج هنر است و سخت نیکو و خوشایند، لیکن در نامه پارسی یعنی نثر پارسی سج ناخوش آید. استاد محمد تقی بهار در سبک شناسی نثر معتقد است که سجهایی که خواجه آورده است نوعی شعر است، زیرا عبارات او بیشتر قرینه هایی است مزدوج و مرصع که گاهی به تقلید ترانه های هشت هجایی و قافیه دار عهد ساسانی است، ترانه هایی که عرب نیز در اشعار قدیم خود از آنها تقلید می کرده است. حسین آهی معتقد است که نثر خواجه در واقع همان شیوه مجلسگویان صوفی و اهل منبر است و آن را واسطه نثر مرسل و نثر مصنوع میتوان برشمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن احساس میشود. اگرچه خواجه کوشیده است تا در بیشتر موارد این نثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکتر سازد، بسیار اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سج و قافیه چشم پوشیده است و گاهی نیز کلام او به اشعار هجایی قافیه دار می ماند. عزیزان، خواجه عبدالله شعر هم می سرود، لیکن از وی اشعار منظمی در دست نیست. درباره شعر او تنها می توان از روی اشعار مناجات وی قضاوت کرد. در این مورد برخی از محققان در اصل این اشعار نیز تردید دارند. به هر حال خواجه چنان که خود گوید از دوران کودکی شوق و استعداد سرایش شعر داشته است. در این باره رضا قلی هدایت در ریاض العارفین گوید وی را خواجه عبدالله اشعار عربیه و فارسیه است که در بعضی انصاری و در پاره پیر هری تخلص نماید. هرچند از خواجه عبدالله انصاری اشعار منظمی در دست نیست، اما از روی اشعار پراکنده او میتوان درباره شعرش قضاوت کرد. خواجه از نگاه هنری با نثر مسجع، یعنی نثری که با شعر آمیخته شده، مشهور است و از حیث علمی نیز شخصیت اصلی او در علوم منقول خاص حدیث شهرت داشته است. در شعر هرچند خواجه عبدالله به درجه شاعران بزرگ روزگارش نمی رسد، اما همه محققین آثارش اتفاق نظر دارند که او در اشعارش سوز و گداز پرشوری نهفته است که روح شنونده و خواننده را پرواز می دهد. نام و آوازه خواجه عبدالله انصاری در عرصه هنر و نویسندگی بیشتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسجع به زبان فارسی نوشته شده است. مهمترین اثر وی در باب تصوف کتاب منازل و سائرین است که در سال 475 هجری قمری به زبان عربی نوشته شده و در آن منازل صدگانه سیر و سلوک برای رسیدن به حقیقت تفسیر شده است. رساله صد میدان که در سال 448 هجری قمری به زبان فارسی نوشته شده، در واقع طرح مقدماتی برای کتاب دیگر او به نام منازل و سائرین است. کتاب ذم الکلام و اهلهی که به زبان عربی نوشته شده، کتاب دیگری از خواجه عبدالله انصاری است که بر ضد علم کلام و افکار معتزله و اشعریان است و خواجه در کنار مقابله با آنان در نیشابور این کتاب را نیز نوشته است. گفته شده است که به دلیل تألیف این کتاب و همچنین ضدیت خواجه با علوم معقول، فلسفه و علم کلام نتوانست مدت زیادی در نیشابور اقامت گزیند و با مخالفت علما و دانشمندان آن دیار روبرو شد و این شهر را ترک کرد. عزیزان، کتاب دیگر خواجه عبدالله مختصر و فی آداب صوفیه و از ساکنین و طریق الحق نام دارد که به زبان فارسی نوشته شده است و 11 برگ است. این اثر در سال 1960 میلادی در قاهره چاپ و منتشر شده است. خواجه عبدالله مناقب الامام احمد حنبل را نیز به زبان عربی نوشته که گفته می شود در کتابخانه کوشک بغداد موجود است. کتاب المعارف یا محبت نامه را خواجه در تعریف و تعلیم سیر و سلوک نوشته است و واردات جزوه کوتاهی است که در بیان مراتب سیر الله مطالبی دارد. همچنین رسائلی را به خواجه عبدالله انصاری منسوب کرده اند که عبارتند از مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندر نامه، محبت نامه و هفت حصار. مقالات خواجه نیز شامل نصایح، موعظه ها و اندرس های او می شود که با اشعاری نغز آمیخته شده است. یکی از کارهای مهم خواجه عبدالله انصاری ترجمه کتاب طبقات و صوفیه سلمی به زبان فارسی هروی است که این ترجمه در مجالس درس و بحث انجام شده است و سپس یکی از شاگردانش آن را تدوین کرده است. این کتاب در تاریخ ادبیات فارسی به طبقات و صوفیه هروی مشهور است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب آن است که می‌توان به مدد آن به واژگان هروی رایج آن زمان دست یافت و با نثر آن روزگار آشنا شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادار جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه هفتگی تاجیکستان در هفته که گذشت. امیدواریم در این ایام ماه شریف رمضان طاعت عبادات شما عزیزان مورد قبولی درگاه حق تعالی قرار بگیرد و از اینکه ما را با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزاریم. این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و همینک توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. بررسی مسائل افغانستان و تحکیم مرز میان تاجیکستان و افغانستان در گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مقامهای بلندپایه خارجی، پناهنده شدن 5000 نفر از شهروندان افغانستان به تاجیکستان، بررسی مسائل مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در مذاکرات مقامات دو کشور در شهر باختر، و محکومیت 6 سال زندان برای شاهده محمد جانبه مادر بلاگر معروف مخالف تاجیک. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و طبق معمول حالا یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی هفته گذشته در چندین مورد مسائل پیرامون افغانستان و تحکیم مرز میان این کشور با کشور همسایه را مورد بحث و بررسی قرار داد. از جمله روز 8 اپریل رئیس جمهور تاجیکستان با توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خاور در این ملاقات جانب‌ها پیرامون مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا ابراز اندیشه نموده، مسائل تامین امنیت منطقه‌ای را از جمله سمت‌های مهم همکاری شریکی دانستند. رئیس جمهور تاجیکستان با اظهار نگرانی از روند افزایش تهدیدهای تروریسم بین‌المللی، افراط‌گرایی، جنایتکاری متشکل فرامرزی از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح و همچنین رشد همکاری‌های تاجیکستان را با شریکان بین‌المللی در بخش مقاومت ثمره‌بخش با این تهدیدها مهم ارزیابی نمود. دو طرف وابسته به افزای امروزی نظامی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به حالت امنیتی منطقه تأثیر بی‌واسطه می‌رساند تبادل افکار نمودند. همزمان با این رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با نیکلاسون ضرورت هر چه زودتر افزایش دادن حجم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را مورد تأکید قرار داد و آمادگی تاجیکستان را جهت مساعدت همه‌جانبه برای رساندن کمک توسط امکانات‌های نقلیاتی خود اظهار داد. در عین حال رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن تبریک طرف روسی به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان دو کشور، روند رشد وضعیت در افغانستان و حالت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را بررسی نموده، در رابطه با دیگر مسئله های مبرم بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر نمود. از سوی دیگر ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس مسئله بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان با افغانستان را غیر قابل بررسی عنوان نموده است. در این حال او گفته است برای تحکیم حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان تدبیرهای مشترک میان تاجیکستان و روسیه اندیشیده می شوند. گفتنی است همزمان با گسترش بحران در افغانستان در طی سالهای گذشته و هماکنون برنامه های مختلف امنیتی و دفاعی میان تاجیکستان و روسیه به حالت اجرا گذاشته شدند که از جمله آنها رزمایش های مشترک بود که چندین دور آن در خاک تاجیکستان دایر شد. تدبیرهای یاد شده روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای همپیمان واقع در محدوده شوروی سابق بخصوص پس از استقرار گروه های تروریستی امثال داعش در افغانستان بیش از گذشته شده است. در همین زمینه صحبتی داشتیم با دکتر سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل منطقه‌ای که ضمن جدی خواندن تهدید داعش برای کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان عنوان نمود که در رابطه با فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در افغانستان ویژگی های خاصی در جامعه این کشور مشاهده می شود. لطفاً به این مصاحبه توجه فرمایید.
در حال حاضر یکی از مهمترین تهدیداتی که کشورهای آسیای مرکزی و همسو رو به طور کلی تهدید میکنه تهدید فزاینده ناشی از افزایش دامنه فعالیت سازمانهای تروریستی تکفیری هست که مخصوصاً در افغانستان حضور فعالی دارند و احتمال سرایت و نفوذ تروریست ها از افغانستان به کشورهای مانند تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت هم قزاقستان و روسیه وجود داره. این مسئله باعث شده تا در واقع کشورهای این منطقه رزمایش هایی رو با هدف جلوگیری از اقدامات تروریستی یا تمرین برای مقابله با تهدیدات تروریستی صورت بدن. اما مسئله دومی هم که اینجا مطرح هست تهدید ناشی از قاچاق فزاینده مواد مخدر از افغانستان هست که این هم تهدید بزرگی رو متوجه شهروندان و جوامع آسیای مرکزی و روسیه کرده و در واقع باعث شده تا خطر اعتیاد به مواد مخدر در اتباع این کشورها دولت‌های این کشورها رو وادار کنه تا اقدامات مشخصی رو برای مقابله با قاچاق مواد مخدر صورت بدن. در این حال برگزاری این آزمایش ها باعث افزایش هماهنگی بین نیروهای نظامی انتظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و تقویت همکاری های نظامی و امنیتی بین آنها خواهد شد.
یک سوال دیگه من این است که شما اشاره فرمودید که یکی از دلایل این برنامه ها حضور گروه های تکفیری تروریستی در افغانستان است. این در حالی است که مقامات تاجیک هم چند بار آشکارا اعلان کردن که این نیروها موجب نگرانی هستند. از طرف دیگر در افغانستان اعتقاد وجود دارد که اجتماع گروه های تروریستی در شمال افغانستان و نزدیکی مرز با تاجیکستان با مساعدت آمریکا و ناتو صورت میگیرد که از سوریه و از عراق به اینجا منتقل میشن. تحلیل شما چیه؟
من تصور میکنم که بین گروه های فعال در افغانستان باید بی تفاوت قائل بشید، در حالی که گروه طالبان بیشتر تمرکز فعالیتاش بر اعمال نفوذ بر حاکمیت در افغانستان هست، اما گروه تروریستی داعش که شاخه اون در افغانستان بیشتر از یک سال و نیم فعال شده بیشتر در راستای هدف کلی داعش یعنی ایجاد به اصطلاح ولایت اسلامی یا خلافت اسلامی عمل میکنه. طبیعتاً تهدیداتی که گروه تروریستی داعش متوجه کشورهای همسایه افغانستان میکنن بسیار بیشتر هست و به همین دلیل به نظر میاد که باید این تهدیدات رو بسیار جدی گرفت.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه میدیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
بعد از تسلط گروه طالبان در 15 آوگوست سال 2021 در افغانستان، شمار قابل توجهی از ساکنان این کشور به تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود همکنون تعداد 5000 نفر از شهروندان افغانستان به طور رسمی در تاجیکستان به عنوان پناهنده ثبت شدند، اما تعداد دیگر نیز همچنان بدون ثبت اسناد رسمی در تاجیکستان به سر می برند و خواستار داده شدن مقام پناهندگی به آنها و یا انتقال به کشورهای دیگر هستند. با این وجود ظاهر ابغر سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید دولت تاجیکستان تلاش های خود را برای کمک به مهاجران و پناهندگان افغانستانی تا جای ممکن به خرج داده است. اکنون پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان با مشکلاتی از قبیل تامین مواد غذایی، مسکن و جای کار روبرو هستند. چند تن از مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان در این زمینه ابراز نظر کردند که گویای واقعیت است.
فقط مشکل اقتصادی ما داریم، کار اینجا کم است، کارهای ما کارهای شاقه میکنیم. من سحر میخیزم تا این دستای متکت کم میشه، ببین تا ساعت شام در این خنک کار میکنیم، پیسه اینجا کمتر است. ما روز 50 سنت میگیریم، در یک ماه 1500 میشه که مصرف کرای خانه نمیشه.
شوارای ما بیکار است، ما کس نداریم، اسپانسر داریم، ما را کس کمک کنه، کس بر ما اونم مردی کاری میکنه. شما بسیار نیاز داریم بین مواد خوراکه و پوشاکه. 4 تا کودک دارم، کودکای مکتب کورس جای مانده نمیتونم.
خیلی از این خانواده هایی که اومدن اینجا اون قدرت مالی رو ندارن که برن به بیمارستان، برای بعضی هزینه ها احتیاج به کمک دارن. از ما خواستن که اگه امکان داره ما بتونیم این کمک های پزشکی رو ادامه بدیم.
تمام مشکل ما و دوش خود آیلا می باشه و فعلا این یک مواد خوراکه که کمک میشن و یا برای مهاجر بسیار ارزش داره.
یادآور میشیم که چند پیش سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده بود حدوداً 15,000 نفر از ساکنان افغانستان به تاجیکستان طی چند ماه حکومت طالبان پناهنده شدند. با گفته این مقام بلندپایه تاجیکستان، ورود این گروه از شهروندان افغانستان در شرایط ناگوار اقتصادی منطقه و جهان مشکلاتی را برای حکومت تاجیکستان به بار آورده است و نیاز به کمک سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. این در حالی است که تاجیکستان از اندک کشورهای جهان است که با طالبان تا هنوز هیچ گونه تعامل سیاسی برقرار نکرده است. اما از لحاظ اقتصادی و داد و گرفت تجاری رابطه‌ها میان دو طرف همچنان برقرار است. شنوندگان عزیز، از شما بابت همراهیتون با گفتار صدای خراسان تحت عنوان تاجیکستان در هفته گذشت بار دیگر سپاسگزاری میکنیم و حسن انتخاباتون را می ستاییم. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه می کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی می زنند، سلاح شیمیایی تانگ و تجهیزات رو از بین نمی برد، تجهیزات می مانه، انسانها از بین می روند. از قدرت استفاده از ابزار می افتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است. ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم. یاران همیشه همراه، در برنامه گذشته از زبان همسر مکرم امام به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی پرداخته و خاطر نشان کردیم آقا روح الله علی رغم قرار داشتن در شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و خدیجه هم که زنی صبور، همراه و عاقل بود هرگز ابراز نارضایتی نمی کرد و امام را تحت فشار قرار نمی داد. در ادامه این بحث در این برنامه قصد داریم از زبان همسر ایشان به تبیین اتفاقات دوران زندگی مشترک در منزل هشتم، یعنی محله یخچال قاضی قم، که به کانون علم، شعر و مبارزه سیاسی تبدیل شده بود بپردازیم. پس با ما همراه باشید. چند سال پس از آغاز زندگی مشترک خدیجه و روح الله در سال 1324، آنها در خانه ای در محله یخچال قاضی قم سکونت پیدا کردند و این اقامت حدود 20 سال طول کشید. در این دوران 20 ساله، فرزندان امام زندگی مستقل خود را آغاز کردند. همسر ایشان در این باره نقل می کند، در سال 1324 وارد خانه یخچال قاضی قم شدیم و در این خانه بود که مصطفی را همسر و سه دختر را شوهر دادیم. در این منزل مبارزات سیاسی فراگیر امام خمینی علیه رژیم استبدادی شاه آغاز شد و بذرهای نهضت امام در جامعه کاشته شد. منزل امام در محله یخچال قاضی قم، محل ایراد نطخ تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون و پیش از آن نطخی بود که در خرداد سال 42 ایراد شد و به قیام 15 خرداد منجر گردید. همسر ایشان در این باره نقل می کند، از همین محله یخچال قاضی بود که در سال 1344 به طرف نجف اشرف حرکت کردیم و دیگر با آن خانه باز نگشتیم و این خانه بود که کانون گرم مبارزات روحانیون در ایران گشت. در همین جا بود که نطق تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون ایراد شد و در همین منزل بود که نخستین بذرهای نهضت امام به ثمر نشست و قیام 15 خرداد به وجود آمد. همین خانه بود که هر چند وقت یک بار مورد هجوم ساواک قرار می گرفت و در یکی از این حمله ها تمام چیزهایش به یغما رفت. کسانی که در این منزل با امام رفت و آمد و رابطه داشتند، یکی پس از دیگری به شهرها و قصبات تبعید شدند. داستانهای این منزل داستان انقلاب است و به راستی این منزل را می توان به معنای واقعی کلمه کانون نهضت امام خمینی نامید. خدیجه و روح الله زوج علم دوست و کتابخوانی بودند و به همین دلیل علاوه بر زندگی مشترک و رتق و فتق امور روزانه، هر دو به تحصیل و تدریس و مطالعه کتاب اهمیت زیادی می دادند. خدیجه در حالی که در شرایط سخت زندگی قرار داشت، از امام خمینی به عنوان یک معلم برای آموختن علوم دینی استفاده کرد. ایشان نقل می کند: کلاس هشتم بودم که ازدواج کردم. بعد از ازدواج پیش آقا مشغول خواندن جامع المقدمات شدم. البته نه مثل یک طلبه فارغ البال، بلکه در سایه کارهای خانه و بچه داری و رفت آمد با دوستان. ولی با همه این گرفتاری ها دست از درس خواندن بر نداشتم تا بچه چهارمم به دنیا آمد که فرزندی آرام و مریض احوال بود و راحتی روز و شبم را سلب کرده بود. دیگر وقتی برای مطالعه نداشتم. در آن هنگام لمعه می‌خواندم. آقا هم که صبح تا غروب هفت مجلس تدریس داشتند. کتابخانی در خانه امام یک عادت همگانی بود. البته امام بیش از همه مطالعه می‌کرد و در این زمینه نیز همچون سایر زمینه‌ها الگو بود. ایشان در نگهداری کتاب در خانه وسواس داشت و هیچگاه بیش از 200 جلد کتاب در خانه‌اش نگهداری نمی‌کرد. اغلب کتاب‌های مرجع را در خانه داشت. تقریباً همه کتاب‌های روز به بهانه‌های مختلف در اتاق ایشان پیدا می‌شد و امام به سرعت آنها را یا می‌خواند و یا تورق می‌کرد. اما خدیجه وقت بیشتری برای مطالعه کتاب‌ها می‌گذاشت. او بسیار از کتاب‌های روز و معروف دوره خود را مطالعه کرده بود. ایشان علاوه بر قرائت مداوم قرآن کریم و کتب ادعیه، به کتاب‌های داستانی و رمان علاقه داشت و رمان‌های معروفی چون شوهر آهو خانم، اثر محمد علی فخانی، بینوایان ویکتور هوگو، جنگ و صلح تولستوی و بعضی از آثار جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی را نیز که از نویسندگان معروف آن دوره بوده اند را مطالعه کرده بود.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت می تواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
عزیزان، شما می توانید این برنامه را در شبکه‌های مجازی نیز دنبال کنید با این آدرس: parstoday.com/tajik. لا اله الا الله. و اما عزیزان، خدیجه و روح الله هر دو اهل شعر و شاعری بودند. امام در دوران جوانی و پیش از ازدواج 80 غزل سروده بود که متاسفانه در خلال اسباب کشی های ایشان مفقود گردیده است. اما مدتی پس از ازدواج با خدیجه دوباره طبع سرودن شعر در امام احیا شد و غزلیاتی سرودند. خدیجه در این باره نقل می کند: از قراری که خودشان می گفتند ایشان قبل از ازدواجمان 80 غزل سروده بودند. اساسی ایشان را که از مدرسه دارالشفا آوردند همه کتاب هایشان بود به جز کتاب شعرشان و هرچه گشتیم آن را پیدا نکردیم. بعد از ازدواج مدتی به تنهایی سفر می کردند و از آنجا که طبع شعر داشتند دوباره شروع به سرودن شعر کردند که تقریباً 70 غزل شد. همه آنها را جمع کرده بودم چرا که به شعر شدیداً علاقه داشتم. من شعر را به آن صورتی که برخی می خوانند نمی خواندم، بلکه آن را لمس می کردم و در موقع خواندن می لرزیدم و اشک می ریختم. این طبع شعر دوستی و شعرخوانی در خانواده امام باعث شد استعداد خدیجه هم برای سرودن شعر شکوفا شود. مشکلات زندگی بخش زیادی از وقت ایشان را می گرفت، اما فراق امام وی را به سرودن ابیاتی سوق داد. وی در این زمینه نقل می کند: عشق به یادگیری داشتم، ولی دیگر منزلمان محل رفت آمد فامیل، دوستان و فرزندان بود، لذا وقتی برای مطالعه نمانده بود. زمانی که آقا را به ترکیه تبعید کردند چندین غزل و قصیده و رباعی سرودم. شاعر نبودم و نیستم، ولی آنچه را به نام شعر گفتم هرگز فراموش نمی کنم، چون مربوط به زمان جدایی آقاست. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در میخانه گشایید به رویم شب و رو، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه یعنی در مکتب روح الله رسید. تا دیگر برنامه بدرود، توفیق حضرت حق یار و یاورتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن
که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا، خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم باد بهار، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده دلدار من، با بهاری که می آید بیا، تا گره هست دل از کار من، خنده های تو بکشاید بیا، نازنی بیا در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی، خندت بهار آور من، ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهاران
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
چشمه چشمه زندگی
خونه ما نزدیک راه آهن بود هر وقت قطار رد می شد صداش می اومد و بیبی هر بار صدای قطار رو می شنید روی پاهای لرزونش می ایستاد و دستشو می زاش روی سینه‌شو خم می شد و می گفت السلام علیک یا علی ابن موسی رضا بیبی عاشق امام رضا بود اون موقع ها که جوان تر بود سالی دو سه بار می رفت پابوس آقا می گفت زیارت آقا نور چشمامه می گفت وقتی میرم زیارت آقا زندگیم برکت می گیره رونق می گیره می گفت تو حیات حرم آقا دلم آرومه انگار اونجا امن‌ترین نقطه دنیاست بی بی عاشق زیارت امام رضا بود الان که سوی چشمش کمتر شده و پاهاش